المرسلين المؤمنين صلى الله على محمد وعليه التوحيرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين.
یکی از اموری که از انفال محسوب می شود عبارت است از سیف البهار. حالا سیف البهار، سیف به کسر سین به معنی همون ساحل دریا هاست. ساحل دریاها جزو انفاله. محقق رضوان الله علیه در شرایع و غیر شیء و غیر محقق در کتب دیگر این سیف البهار رو جزو انفال دانستند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب خمسشان می‌فرمایند ولم اقف على دلیل يدل عليه بالخصوص. فما دلیل خاص راجع به سیف البهار نرسیده. اون چیزایی که قبلی خواندیم اونا دلیل خاص داشت، خود عنوان مثلا اراضی موات یا عنوان رؤوس الجبال یا بطون العودیه، اینا خودشان در متن روایات آمده بود، ولی سیف البهار میفهمد از عمومات باید استفاده کنیم، اون عموماتی که دلالت دارد برای این که چیزهایی که مالک خاص ندارد اینها مال امام سلام الله علیه است. حاشیه دریاها و ساحل دریاها در حقیقت جز انفال است به دلیل اون عمومات. حالا اگر ساحل مملوک باشد برای شخص خاص یا برای یک مؤسسه، یک جمعیتی مثل اونچه که در اراضی مفتوح الانوه هست، در اراضی مفتوح الانوه که با قهر و غلبه اون اراضی را مسلمین گرفتن از کفار، حکم این قسم مانند سایر چیزهایی است که از مملوکاته. خب اگه کسی ملکش شده از همون ساحل و گرفته است، مثل اراضی مفتوح الانوه است. و اما اگر نه، ملک به اصطلاح شخصی نباشد، کسی در اونجا دست نگذاشته و چیزی احداث نکرده و کاری نکرده است و موات هم باشد که واضح است که در اون غالبا ساحل دریاها مواته، نه کسی در اونجا زراعتی میکنه، نه کسی در اونجا باغی درست میکنه و نه خانه میسازه در ساحل دریا، اینها مال امام سلام الله علیه هست. اما اگر زمینی باشد نزدیک دریا، حاشیه دریا، ولی اون زمین محیات است، احیا شده یه. حالا به این معنا که احیا یعنی قابلیت استفاده دارد، علوفه از اون مثلا میرویه، چون نزدیک دریا هست علوفه میروید و به خاطر قربش نیازی به آبیاری هم در حقیقت نداره. همون رطوبت دریا، آب دریا به عروق این به اصطلاح گیاهان میرسه و اینها سرسبزن و برای قابل استفاده هم. یا اینکه خود مد و زج به اصطلاح جزر دریا، مد دریا که میاد آب میاد بیرون، خودش کنه و اونا رو آبیاری میکند، به این طریق آب میگیرد. آیا این جزء انفال محسوب میشه یا نه؟ شیخ انصاری میفرمایند دو قول است در مسئله. از اینکه صاحب ندارد جزء انفال است و روایات زیادی ذکر شده که هر مالی که صاحب برای او نباشد ملک امام سلام الله علیه است. علاوه بر این که روایاتی هم داریم که به طور کلی می‌فرماید زمین مال امام سلام الله علیه است. ولیکن اکثر فقها در مقابل گفتن زمین موات است که جزء انفال است، و اما ارضی که احیا شده است یا محیا باشد اینو جزء انفال نمی‌دانند. پس غیر موات که کسی دست روی او نگذاشته است، مثل ما نهنوفی که کنار دریا هست موات نیست ولی ید کسی هم بر او واقع نشده است، در کلمات اصحاب چیزی که بخواد این رو جز انفال قرار بدهد نداریم و ظاهرش هم این است که این جز انفال نیست. نتیجتا می شود از مباحات اصلیه، از چیزهایی که مباح است بالاصاله داخل در اون می شود. ولیکن اقوا اینه که ما این را هم جزو انفال بدانیم. چرا؟ برای خاطر این که ما یک عنوانی داشتیم، چیزی که مالک خاص ندارد و مالک برای او نیست از اراضی، این داخل است در انفال و مربوط است به امام سلام الله علیه. حالا اون ارضی که مالک ندارد فقط مالک نداشتن میزان بود، میخواد موات باشد یا محیات باشد، هر دو داخل است در اینی که لا رب لها و امام سلام الله علیه مالک چنین چیزی است. و روایات هم البته عرض کردم یکی دوتا نبود، زیاد بود که دلالت داشت برای این که چیزی که مالک ندارد مالکش امام سلام الله علیه هست. یکی از اموری که جزء انفال است و دلیل خاص داریم عبارت است از صوافی ملوک حرب و قطایع اونها. خب لشکر مسلمین غلبه میکنن بر کفار، سلطان مقابل رو به هر حال به زمین می نشانن، در نتیجه اموالی که اختصاصی او به عنوان هدایایی که داشته، موزهی که داشته، همه رو اینها می گیره. اینا مال امام سلام الله علیه. ولذا قطاع الملوک و صوافی ملوک، صوافی یعنی اون چیزهای خالص، لذا خالص از هر شی رو میگن، اونا رو اونا برای خودشون می گرفتن، بقیه رو می دادن به دست به اصطلاح عموم جنگجوها و اونا تقسیم میکردن به عنوان غنایم. البته در صورتی که اون چرا که به عنوان به اصطلاح سلطان به عنوان صوافی گرفته است غصب نکرده باشد از کسی، حالا میخواد غصب کرده باشد از مسلمان یا از کافر ذمی، ولی اگر غصب کرده باشد از یک کافر حربی این حکم ندارد، یا مثلا از غیر مسلم و غیر معاهد که پیمان هم نبسته کافر ذمی نباشد، در این صورت به هر حال این جزء انفال می شود و امام سلام الله علیه اون رو می گیرد. حالا صف و شی یعنی خالص شی و اون پسندیده از شی، مثلا در بین اسب ها اون اسب راهوار و بسیار اول این جزء صفایا می شود، در بین مثلا زیورالات اون چیزهایی که خیلی قیمتی است و به عنوان عتیقه مثلا محسوب می شود و ارزش بسیار زیادی دارد، اینا رو جز صفایای ملوک قرار می دن. شمشیرهایی هست که مثلا اینا ارزش دارن و امثال این در خمس، یا فرشهایی هست بسیار پرقیمت، اینها باز می شود جزء انفال. به هر حال حالا یا ارزشش به خاطر قدمتش است یا به خاطر این که اون موادی که درش کار شده از قبیل طلا و سایر جواهر گرانبها هست. قطایع میگن اسم است لما لا ینقل من المال، قطایع الملوک و صواف الملوک. قطایع چیزهایی که غیر منقول است، صفایا چیزهایی که منقول هست از قبیل اسب و انگشتر و فرش و امثال ذلک. اما قطایع اون زمین های اونها رو میگن، مثلا یک روستاهایی رو برای خودش اختصاص داده است، بعضی از مناطق بسیار خوش آب و هوا رو اینا تخصیص میدن به خودشان و اونجا رو میگیرن، سلاطین این کار رو میکردن. اراضی خوب رو اونا نوعا میگرفتن. حالا اینا اگه در صورتی که غصب باشد از مسلمین، این مال همون مسلمینه، باید به اونا برگردانده بشود، امام نمیگیرد اینها را. و یا مثلا برج‌های خاص یا جاهایی که دژ محکم مثلا داخل کوه‌ها یک جای خاصی را به عنوان مثلا حصن خودشون قرار میدن که در مواقع خطر به اونجا پناه ببرند و امثال ذلک، اینا رو میفهمن جزء قطایع الملوک میگن. قصرش هم حساب میشه؟ ها؟ قصرم بله دیگه، قصرم همینه دیگه. قصوری هم که گرفتن، اگر این قصور به اصطلاح غصب از مسلم باشد یا معاهد که مال اونهاست، اگر غصبی نباشد اینها مال امام سلام الله علیه است. مرحوم صاحب جواهر ادعا میکنن که این مسئله اجماعی است و بودن این اموال اولا برای پیامبر اسلام صلوات الله علیه و بعد برای حضرات معصومین علیهم السلام، این هم بین اصحاب معروف است. حالا روایاتی هم داریم، چند تا روایت هست که اینها رو میخونیم که دلالت دارد بر این که صفایای ملوک و قطایع ملوک اینها هم مال امام سلام الله علیه است. میگه عرض در تفسیر عیاشی هست که از حضرت صادق سلام الله علیه که قلت و مل انفال داوود ابن فرقد مروی روایت میکند، قال امام سلام الله علیه بطون الاودیه، مهر شاهد مونیز قبلا خواندیم، رؤوس الجبال و الاجام جنگل ها یا نیزار ها، معادن و کل ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب، که بدون جنگ و درگیری گرفته باشند، اینم جزء منفال است، و کل ارض میتت قد جلا اهلها، اینم که دیروز خواندیم، زمین هایی که به اصطلاح اهلش هلاک شدن و اون بسیار روستا و قریه و زمین هاشان مونده است، اینا هم جزء انفال است، و قطاع الملوک، این یک روایت، قطاع الملوک همون اماکنی که اونها به خودشون اختصاص دادن، حالا میخواد کاخ باشد یا میخواد به اصطلاح جای پناهگاه باشد یا میخواد مثلا مزرعه خوبی باشد یا اینکه تفریگاه تفرجگاه خوبی باشد، فرق ندارد. دوم موثق اسحاق ابن عمار است که باز روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از حضرت صادق سلام الله علیه درباره انفال، حضرت می‌فرمایند هیل قرى قد خربت، یک، و انجلا اهلها فهیل لله و لرسول و ما کان للملوک فهو للامام، اینجا اطلاق دارد دیگه، نمیگه خصوص زمین، چه منقول چه غیر منقول، هر چی که به عنوان به اصطلاح سلطان به قول معروف ثبت سند شده باشد اینها هم مال امام سلام الله علیه هست. مرسل حماد باز در روایت دیگه و لهو، یعنی برای امام علیه السلام، سواف الملوک ماکان فی ایدیهم من غیر وجه القصب، اون چی که غیر قصبی باشد در دست ملوک باشد از به اصطلاح اموال نفیس، همه اینها مال امام سلام الله علیه است، اما لان القصب كله مردود، اون قصب باید برگردانده بشود به مالکش، قصب کار حساب خاص خودش رو دارد، این که هر که چیزی که در دست سلطان است بخواید بگیری بگی مال امام سلام الله علیه، نه، در صورتی که قصبی نباشد، اما اگر قصبی باشد باید به مالک خاص خودش برگردانده بشود. امر ششم از اموری که باز مخصوص امام سلام الله علیه هست و ملک امام سلام الله علیه هست این است که اون چرا در باب غنایم حربی گفتیم غنایمی که میگیرن همه رو باید بیارن خدمت امام سلام الله علیه در زمان حضور امام سلام الله علیه، ممکن است امام سلام الله علیه بعض از اینها رو بردارد، بعض از اینها رو بردارد، حالا میخواد از کنیزانی باشد که در سابق بود و اسیر میکردن، یا به اصطلاح غلامهایی باشد که اسیر میکردن، یا به هر حال چارپایانی بوده است که اون موقع میگرفتن، الان وسایل حربی خاص، امام سلام الله علیه قبل از تقسیم هر چه را برداشت مال امام سلام الله علیه است، الباقی تقسیم می شود، اینم جز انفال است. و شاهدش روایت حماد ابن عیسی است که در اونجا دارد ولل امام صف و المال ان یأخذ من هذه الاموال صف و ها، اون خالص شی از اینها را برمی‌دارد. یکی از اونها عبارت است از، حالا در این روایت دارد که الجاریت الفارهه، و اگر جاریهی بود به تعبیر این روایت عنوان فارهه یعنی با نشاط و قوی، یه جاریه نشیطه و با قوا با قدرتی اگر بود امام سلام الله اگر او را گرفت دیگه حق کسی حق ندارد نسبت به او طمع کند. یا و دابت الفارهه، یک به اصطلاح اسب راهوار بسیار عالی در اونجا بود، این امام میتواند بگیرد. خب حالا ببینید از خود همین روایات هم استفاده می شود که این مال منصب امامت نیست، چون جاریه ری که به منصب امامت معنا ندارد. دقت کنین برای تضعیف اون قول عرض می کنم ها. یا مثلا فرض کنین مرکب راهوار، این به عنوان منصب امامت نیست، امام سلام الله علیه ملک خود امام می شود، اینا از خود اینجاها ما می تونیم استفاده کنیم که مربوط به منصب امامت نیست. و دیگر این که اصلا وقتی مال خود، یکی از شؤون اعتباریهی که برای امام سلام الله است منصب امامت ظاهری است، این خلافت ظاهری و امامت یک منصب اعتباری است که برای امام سلام الله علیه قرار داده است، اصل خود امام است، چون امام است این مناصب را دارد، نه اینکه چون این منصب را دارد شده از امام، چون امام است این مناصب را دارد، پس بنابراین این اموال مال خود امام سلام الله علیه می شود، نه اینکه مال منصب امام است. و دیگر اینکه باز حالا اینم به عنوان جمله به اصطلاح معترض عرض بکنم، در تضعیف این قول این را هم می شود گفت، اگه برای منصب باشد این منصب رو دیگری به عهده گرفت، پس باید مال او باشد دیگه، چون فرض اینه که میگیم برای کسی که قائم به امر مسلمینه، ولو اینکه از جانب امام هم نصب نشده باشد، یکی آمده به هر حال به عنوان سلطان مردم شده است در بین مؤمن مسلمین، این باید بگیم که این در اون جایگاه چون قرار گرفته این هم برای او باشد، هرگز چنین چیزی نمیشه گفت، پس مال شخص امام سلام الله علیه است. از خود همین قضیه که در این روایت داره میگه جاریه فارهه، این جاریه فارهه میشه به عنوان منصب امامت باشد، غلطه دیگه، واضحه. یا دابه فارهه یا ثوب، ثوب از یک جامعه نیست که صد نفر بپوشنش دیگه، این مال امام سلام الله علیه میشود. متا مما یحب و یشتهی، هر چی امام نسبت به او وجود شریفشان تمایل نشان دادن، بدون چونه چرا باید مال امام سلام الله علیه میشود. کسی حق به تعبیر بنده اصلا نباید حرفشان بزنه. بله، فذالک له قبل القسمه، این مال حضرت است قبل از اینکه بخوان تقسیم کنن غنائم را، و قبل از اخراج خمس، که البته غنائم غنیمت بحثش قبلا کردیم، و اگر یادتان باشد همین استثناء به اصطلاح چیزی را که امام سلام الله علیه به عنوان صفایای غنائم، اینجا صفایای غنائم هست، اختیار می کند، این در بحث خمس غنیمت ذکر شد. خب اینجا چون بحث انفال هست داره تکمیلاً اله این بحث همه چیزهایی که جز انفال محسوب می شود رو ذکر می کنن، اینم از قبیل اونهاست. دیگر روایت دیگر صحیح ربعیس از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن قال کان رسول الله صلوات الله و سلام علیه اذا اتاه المغنم اخذ صفه صفوهو، وقتی غنایم رو می آوردن خدمت حضرت، حضرت اون چیزهای به قول معروف ناب را انتخاب می کردن و اونها رو می گرفتن، و کان ذالکه لهو، و این برای خود رسول، وجود شریف رسول خدا صلوات و سلام علیه است. الا انقال، این روایت مفصله، تا اینجا می رسد که دارد و کذالک الامام سلام الله علیه یأخذ کما یأخذ رسول الله صلوات و سلام علیه، اون چیزهای به هر حال ناب و بهترین را حضرت انتخاب می کنن. و روایت دیگر خبر ابو بصیر است از حضرت صادق سلام الله علیه که دارد که الامامو یأخذ الجاریت الروغه، یعنی جاریت الحسنا، گفته میشه در مجمع البحرین دارد که راغنی الشی اذا اعجبه، وقتی به اصطلاح زیبا باشد که شما جذب او بشید، پسندیده باشد، حالا جاریه این چنینی امام سلام الله علیه اخذ میکنند. و المرکب الفاره، یعنی مرکب راهوار، اونم همینطور. و سیف القاطع، شمشیر درست حسابی باشد، اونم مال امام سلام الله است. و درع، زره های بالا زره ندارد، ولی که از قرینه ما قبل با زره های به درد بخور و اون زره های عالی، اونم مال امام سلام الله. قبل ان یقسم الغنیمه، یقسم الغنیمه، قبل از تقسیم شدن غنایم اینا رو امام سلام الله علیه میگیرد، و احدی از مبارزین در معرکه جنگ حقی و سهمی در اینها ندارند. لذا بعد در روایت فهازا صفو المال، این اون برگزیده مال محسوب میشود، پس در غنایم هم برگزیده هاشا خود امام سلام الله علیه میگیرد. امر هفتم، امر دیگر از اموری که باز جزو انفال است، حالا شما شمارش کردین دیگه، دهمین می شود. امر دهم از اموری که جز انفال است غنائمی است که بدون اذن امام رفتن جنگ کردن و غنیمت گرفتن. جنگ هایی که بدون اذن امام سلام الله علیه باشد و غنائمی که بگیرن، اینا همش مال امام سلام الله علیه است، نه اینکه مقدارش. اینم جز انفال است. شیخ طوسی و شیخ مفید، سید مرتضی و مرحوم هلی و غیر این بزرگواران همه همین را، اینا را جز انفال دانستن. مرحوم هلی ادعای اجماع کرده است. حالا از روایاتی که دلالت بر این دارد، مرسل عباس وراق است از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودند اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنیمو کانت الغنیمتو کلها للامام، هیچیش به اون کسانی که جنگیدن و غنایم رو به دست آوردن به اونا مربوط نمیشد، همش مال امام سلام الله علیه. در این از این روایت استفاده میشود که نه اینکه اگر امام خواست همشو برداره، نه، چه امام بردارن چه بر ندارن کلن مال امام سلام الله علیه است و جز انفال است. اون مبارزین هیچ سهمی و حقی ندارن در جایی که جنگ بدون اذن امام انجام داده باشند. و اذا غزوا به اذن الامام سلام الله علیه فغنیمو کان للامام الخمس، اینجا در اینجا فقط خمسش مال امام میشد اگر با اذن امام جنگیدن. و دیگر روایت صحیحه معاویه ابن وهب است از حضرت صادق سلام الله علیه که دارد که فسریت یبعث الامام، جماعتی را، لشکری را امام سلام الله علیه اونا رو میفرستد برای جنگ، فیوسیبون غنائم، اینا به غنیمت بر به حساب دست پیدا میکنن، فکیف تقسم، قال ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام سلام الله علیه، اگر اینا جنگ کرده ان با وجود امیری که امام سلام الله علیه امارت را به او داده است، اخرج من هل خمس لله و للرسول و قسم بینهم اربعت و اخماس، اون چهار پنجم بینشان تقسیم می شود. این واضح. و اما و این محل شاهد ماست، و ان لم یکونو قاتلو علیه المشرکین، اما کان کل ما غنیمو للامام، اما اگر به اصطلاح اینا با امیری که از ناحیه امام سلام الله علیه باشد نبوده باشد، اینچنین نبوده باشد، و ان لم یکونو، اینچنین اگر نباشد که قاتلو علیه المشرکین، رفتن با مشرکین جنگیدن، خودشان از پیش خودشان هر چرا که غنیمت گرفتن تمامش مال امام سلام الله علیه است، و امام سلام الله علیه یجعلو حیث و احد، هر جا که بخواد مصرف میکنن. البته در مقابل این روایت که روایت صحیح هم بود از معاویه ابن وهب، یک روایت صحیح دیگری است که از حلبی است که نقل کرده است از امام صادق علیه السلام، اون برخلاف این تعبیر، اون در اون روایت آمده است که اگر بدون اذن امام بود رفت، خمس برای امام، الباقی رو تقسیم کنن. باید اینجا چیکار بکنیم؟ این روایت دیگه هم هست. در این روایت دارد فر رجل من اصحابنا یکون فی لوائهم، یعنی کانو در دولت مخالفین اهل بیت سلام الله علیهم بوده است، فیکون معهم، اینا با واسه با اوناست و میرن جنگ میکنن و فلان، فیصیب و غنیمتن، اینا میرن جنگ میکنن غنیمتی به دست میارد، امام سلام الله علیه میفرمان یؤدی خمسها و یطیب له، خب در حقیقت بعد از اینکه خمس، الباقی برای او به هر حال پاک و پاکیزه میشود. این روایت خب دارد که این خمس رو بدهد، الباقی رو خود شخص مصرف کنه. در اون روایت داشت که همش مال امام سلام الله علیه است، چگونه می شود جمع کرد؟ ممکن است که ما این معارضه بین این دو روایت را با اینکه سند هر دو درست است، این چنین حمل کنیم که بگیم این روایت صحیحه حلبی که دارد که خمس بدهد و الباقی را تصرف کند، این ترخیصی است امام سلام الله علیه نسبت به این شخص که غنیمت گرفته است در تصرف در ماعدای خمس. بگیم این ترخیص یعنی مورد خاصی بوده است که امام ترخیص فرموده است، نه به عنوان حکم کلی که هر کس که رفت این کار رو بکند. ولی اینکه ظاهر قضیه، از ظاهر این روایت این معنا به دست نمیاد، چون نیامده بگه یک فرد خاصی آمد خدمت امام بگه آقا من رفتم جنگ کردم غنایمی گرفتم چه کنم، حضرت بفرمان خمس بده الباقی براش. این به طور کلی داره سوال میکند فر رجل من اصحابنا، کیال اون رجل؟ هر کس، تعیین نشده. پس سوال کلی است، نه سوال در مورد شخص خاص. یک نفر از شیعیان رفته در به اصطلاح لشکر به هر حال سلاطین جور قرار گرفته است، با اونا رفته است، همراه اونا رفته جنگ کرده است، حالا غنیمتی هم سهم او شده گرفته، این با غنیمت چه بکنه؟ این ظاهر کلام اینه که داره حکم کلی رو سوال میکند. پس حمله بر این که بگیم امام به صحوه بالخصوص ترخیص فرموده باشد، از این ظاهر روایت استفاده نمی شود. ولیکن یک وجه هم این است که اصحاب به این روایت صحیح حلبی عمل نکردند. چون عمل نکردند لذا این از حجیت عمل اصحاب کاسر است، همون جوری که جابر هست کاسر هم هست، ترک عمل می شود کاسر. عمل نکردن اصحاب، پس عمل نکردن و اعراض اصحاب موجب سقوط او از حجیت بشود، در نتیجه همون روایت اولا که میگه جز اموال انفال هست، اون به حال خودش و به حجیت خودش باقی بماند. ولیکن به تعبیر مرحوم آمولی رضوان الله علیه میفرماید چیزی که مسئله را حل میکنه اینه که این چنین فرضی مورد ابتلا نیست که شخص به اصطلاح در اون به اصطلاح جمع باشد و با به اصطلاح فرمان حاکم جور در حقیقت رفته باشد، جنگ کرده باشد و غنایمی به دست آورده است. کجا همچی چیزی ما الان داریم؟ این مورد ابتلا نیست. مگر اینکه گفته بشود آقا ظاهر این بیان این است که امام سلام الله علیه میخوان اموال خودشان را در زمان غیبت برای شیعیانشان حلال کنند که تصرفات اینا تصرفات حلال باشد، لذا اگر از انفال باشد و بعدن ادله‌ای داریم که حضرات میفرمایند اون چرا که مباح شده است برای ما مباح است برای شیعیان ما، این بیان آمده است، قهرن اونا در حلیت قرار میگیرند. خب اگر انفال هم باشد نتیجهش باز همین میشود. پس اگر مسلمانی در جنگ با از جنگ ها بدون اذن امام یا بدون اذن نائب امام، که گاهی ممکن است چنین چیزی پیش بیاد، جنگی کرد و غنیمتی به دست آوردند، اون چرا که اخذ کردند در حقیقت از همین قبیل می شود و جزء انفال می شود، ولیکن حکم انفال در زمان غیبت مسئله را بلها روشن می کند. یکی دیگر، حالا یازده میشه نه، از اموری که جز انفال محسوب میشود این است که شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه معادن را جز انفال شمردن به طور مطلق، به این معنا که معادن برای امام سلام الله علیه هست. در کافی شریفم این مطلب تصریح شده است، سلار هم این را حکایت کرده است، بعضی هم از علی ابن ابراهیم نقل کرده اند. شیخ انصاری رضوان الله علیه هم همین قول را تقویت کرده در کتاب خمس خودشان، و ظاهر فرمایش ایشان که فرمودن معادن جزء انفال است فرق نمی کند، معادنی که روی زمین باشد یا معادنی که در زیر زمین باشد. معادن روی زمین از قبیل مثلا معدن گچ و آهک و نمک و امثال ذالک که غالبا روی زمین، یا معادنی که زیر زمین باشد مثل نفت و گاز و امثال ذالک که الان در زمان ما هست، همه اینا مربوط به امام سلام الله علیه است. مراد از باطن بودن نه اینکه در اعماق بر حال تخوم ارض در اعماق مثلا هزار متر پایین اینجوری باشد، نه، هر چیزی که استخراج او نیاز دارد به کار. خب نمکزارها از هم روی زمین بر میدارن دیگه، کار خاصی نمیخواد جز برداشتن، یا گچ و اینا هم تقریبا همینجور، خاک آهک هم همینطور، بعض از چیزا اینا اینجور معادن روی زمینه، ولی فیروزه خب باید واقعا کار کنن تا به فیروزه برسن، عقیق باید کار کنن تا به عقیق برسن، دقت دارین؟ و یا مثلا سنگ‌های آهن، اینا الان سنگ آهن اینجوری نیست که مثلا روی زمین خاکا رو برن جمع کنن، که اینا باید کار بشه. حالا گاهی از اوقات روی زمین هم هست ولی باز نیاز به کار دارد، لذا اون چیزی که مراد از باطن یعنی اونی که نیاز به کار دارد برای استخراجش. و خرج دارد. ظاهر مثل نمک که عرض کردم یا گچ و امثال ذلک، اینایی که روی زمین است و زیاد کارش، البته همش بدون کار نمیشه، اونا باید بردارن، ولی این کار غیر از اون کاریه که استخراج به قول معروف، نیازی به استخراج اصطلاحی ندارد. اونا یک وسایل ابزار کار مخصوصی میخواد، ولی اینا اون وسایل ابزار کار مخصوص را نمیخواد. دلیلش در بیان روایات یکی موثقه عمار است که در تفسیر علی ابن ابراهیم از قول امام سلام الله علیه که حضرت فرمودن والمعادن کلها، والمعادن منها، جمع محلای بعل هست، دلاله دارد بر عموم، یعنی جز انفال است. و همچنین در تفسیر عیاشی وقتی شمارش می شود انفال که امام سلام الله علیه می شمارن، یکی از اونا می فهمن والمعادن. و دیگر هم خبر داوود ابن فرقد که سوال از بیان، از بیان انفال است، حضرت در اونجا باز معادن رو می‌فرماید. مضافاً بر این که ما روایاتی داریم به طور عموم زمین مال امام سلام الله علیه است. اگر اون روایت نگاه کنیم، خب از جمله از چیزهایی که در زمین هست و در جزء زمین محسوب می‌شود معادن هست. این قولی است که درباره اینها گفتن. حالا مشهور و معروف در باب معادن این است که اینها مال امام سلام الله علیه نیست، الا در معادنی که در زمین خاص امام باشد. مثلا نگفتیم بطون العودی مال امام است، حالا معدنی باشد که در بطون وادی قرار گرفته است، یا معدنی باشد که در قله کوه قرار گرفته است، معدنی باشد که در سیف البحار باشد، ساحل دریا باشد، اونایی چون به تبع زمین معادنش هم میشود ملک امام سلام الله علیه. ولی اگر معدنی باشد در ملک خاص شخصی، این رو دیگه فقها میفرمایند که مشهور و معروف فقها میفرمایند مال امام سلام الله علیه نیست. پس اگر در املاک شخصیه افراد معادنی باشد، بنابر قول مشهور جز مربوط به امام سلام الله علیه نمی شود، مال همون اشخاص است. حالا ببینیم دلیل مشهور چیست و در مقابل دلیل اون کسانی که گفتن مال امام هست چیست. تحقیقش انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.